رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداده، اومدیم تا 1 ساعت و نیم 90 دقیقه تمام و کمال با خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل و ترانه و هزار تا چیز دیگه در صبحانه با خبر در کنارتون باشیم. یک آدینه دیگه از راه رسیده، یک صبح جمعه تابستونی، یک جمعه گرم و پر امید. میدونستین که پژوهشگرا میگن امید طول عمر میاره؟ امید به انجام هر کاری، امید به رسیدن به هر چیزی، چنان نسخه سلامتی قویه که نه تنها بر زندگیمون، طرز فکرمون و عملکردمون تاثیر میذاره، که در نهایت با کمک همه اینها طول عمر هم میاره. پاشید تا امروز رو به یکی از پر امیدترین روزها بدل کنید. برای شمایی که چشماتون مست خواب و هنوز حاضر نیستید که لای پلکاتونم باز کنید، پاشید دیگه، بگذارید نور آفتاب، نور آفتاب عالم تاب به نینی چشمتون برسه و گرما و محبت رو در اونجا بکاره. تابستون عزیزان، پاشید که برای بچه های رادیو فردا از دیشب تا حالا هر دری رو کوبیدن و به هر گوشه ای سر زدن تا شما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران و جهان برسونن. حتما میگه جمعه است و سر کار نیستم و میخوام بیشتر بخوابم. پاشید صبحونه رو در کنار ما صرف کنید، بعدش میتونید بازم یه چرت کوتاه بزنید. حالا بیاید سر سفره صبحانه تا شما یک چای لبریز و لبدوز و لبسوز برای خودتون بریزید و نرم نرمک به خوردن این اساسی ترین و مهمترین وعده غذایی بپردازید. ما شما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار میدیم. وزارت خزانه داری آمریکا ایران رو به انجام معاملات مخفی با القاعده متهم کرده. ترانه، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از اوجگیری شدید وابستگی ایران به محصولات کشاورزی وارداتی صحبت می‌کنه. میگن که ریچارد کلایدرمن نوازنده ناماشنای پیانو قراره بره به ایران. همه اینها و خیلی خیلی بیشتر از اینها در انتظارتونه. پاشید دیگه، چایی منتظرتونه. خبرهای ورزشی، ترانه های گوناگون و هزار تا خبر دیگه براتون داریم. پاشید. اول هر چیز، بدون هر چون و چرایی، اول هر مجله یا هر برنامه دیگه‌ای توی این رادیو، مسلماً خبر بر هر چیز دیگری پیشی میگیره. و همکارم نوشین سید حسینی اینجاست در این بامداد آدینه برای اینکه شما را در جریان تازه ترین خبرها قرار بده.
متشکرم الهه. دولت آمریکا روز پنجشنبه برای نخستین بار ایران را به زد و بند پنهانی با القاعده متهم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی به عمال القاعده اجازه داده که با ایجاد یک شبکه از خاک ایران به عنوان گذرگاه برای انتقال پول و نفرات استفاده کنند. رئیس کمیته فرماندهی شورشیان لیبی روز پنجشنبه اعلام کرد که فرماندهی نیروهای مسلح شورشیان به همراه 2 تن از مشاورانش در اثر تیراندازی مردان مسلح کشته شدند. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی ملی لیبی خبر کشته شدن عبدالفتاح یونس را در یک کنفرانس خبری در شهر بنغازی اعلام کرد. عبدالفتاح یونس پیش از پیوستن به نیروهای شورشی وزیر کشور دولت معمر قذافی بود. صلح‌بانان عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز پنجشنبه کنترل ناحیه مرزی میان صربستان با منطقه شمال کوزوو را در اختیار گرفتند. این اقدام در واکنش به حمله روز چهارشنبه شماری از مردم صربستان به یکی از پاسگاه‌های مرزی میان دو کشور صورت می‌گیرد که در نتیجه آن ساختمان پاسگاه تخریب و یکی از نیروهای پلیس اهل کوزوو کشته شد. خانواده‌های 2 جوان آمریکایی زندانی در ایران اعلام کرده‌اند که برای برگزاری دادگاه روز یکشنبه فرزندانشان در تهران و آزادی آنها از زندان لحظه شماری می‌کنند. آنها قصد دارند روز جمعه در برابر دفتر هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل واقع در شهر نیویورک اقدام به برگزاری یک تجمع کنند و درخواست آزادی فرزندانشان را به گوش مقام‌های ایرانی برسانند. دمیتری راکوسین نماینده دائم روسیه در پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز پنجشنبه از احتمال استفاده آمریکا از طرح سپر ضد موشکی اروپا برای تدارک حمله به ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، دمیتری راگوزین که در آنکارا با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفته است کسی نمی‌تواند با مفهوم دفاع موشکی خود را فریب دهد. این یک سیستم صرفاً دفاعی نیست. سپر همیشه شمشیر را پوشش می‌دهد. وی اضافه کرده است دفاع و حمله به طور طبیعی با یکدیگر مرتبطند. اما خبری هم از ایران. غلام علی حداد عادل، رئیس مجلس هفتم و مشاور کنونی رهبر جمهوری اسلامی، هشدار داده است که انشعاب گروه‌های اصولگرا ممکن است به قیمت شکست آنها در انتخابات مجلس نهم تمام شود. آقای حداد عادل که عضو کمیته سه نفره وحدت اصولگرایان است، روز پنجشنبه گفت چنانچه اصولگرایان در مواجهه با برخی مسائل قابل تحمل راه انشعاب را انتخاب کنند، در برابر شکست خود در انتخابات آتی مسئول خواهند بود. این نماینده اصولگرای مجلس هشتم این سخنان را در نخستین همایش جبهه پایداری، تازه ترین تشکل انشعابی میان اصولگرایان، اعلام کرده است. پلیس نروژ اعلام کرد تحقیقات از فرد متهم به بمب‌گذاری در اسلو پایتخت و تیراندازی در اردوی جوانان حزب کارگر آن کشور از روز جمعه مجدداً ادامه خواهد یافت. آندرس بریویک پس از دستگیری به دست داشتن در دو حادثه انفجار و تیراندازی هفته گذشته اعتراف کرده، اما از قبول اتهام تروریست بودن خود سر باز زده است. در دو حادثه انفجار در برابر ساختمان نخست وزیری و تیراندازی در اردوگاه جوانان حزب کارگر نروژ 76 نفر کشته شدند. یک سازمان جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد هر ساعت یک نفر در سوریه ناپدید می شود. این سازمان حقوق بشری می گوید از آغاز اعتراض ها طی 4 ماه گذشته در سوریه بیش از 2000 نفر توسط نیروهای امنیتی بازداشت یا روبوده شده اند که از محل نگهداری آنان اطلاعی در دست نیست. این فعالان اینترنتی که گروهشان را آواز نام داده اند، نتیجه تحقیقات خود را در بیانیه‌ای منتشر کرده و کارزاری با عنوان نجات مفقود شدگان سوریه را هم به راه انداخته اند. گروه آواز از جامعه جهانی خواسته است تا برای آزادی مفقود شدگان بر حکومت سوریه فشار بیاورند. طی 4 ماه گذشته بیش از 1600 تن از افراد غیر نظامی توسط نیروهای امنیتی سوریه از پای در آمدند. انفجار بمب در شهر تکریت عراق دست کم 12 کشته و بیش از 28 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار زمانی روی داد که ماموران نظامی و انتظامی برای دریافت حقوق در محل اجتماع کرده بودند. مقام‌های امدادی و پلیس می‌گویند صبح پنجشنبه یک خودروی بمب‌گذاری شده در بیرون بانک در مرکز شهر تکریت منفجر شد. پس از آن با رسیدن نیروهای امدادی یک عامل انتحاری بمب همراه خود را در میان جمعیت منفجر کرد. تکریت زادگاه صدام حسین، رئیس جمهوری سابق عراق است. در ماه‌های اخیر گروه‌های ستیزجو به دفعات به نیروهای دولتی در این شهر حمله کردند. 11 تن از شهروندان بهایی در ایران پس از گذشت بیش از 2 ماه از زمان بازداشت به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهایی، روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این خبر اتهام آنها را فعالیت در زمینه آموزش عالی بهاییان ذکر کرد.
با سپاس از نوشین سید حسینی، و چه ها برایتان داریم در 90 دقیقه که با شما خواهیم بود. چه کسی درست میگوید؟ رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از اوجگیری شدید وابستگی ایران به واردات کشاورزی میگوید و سخنگوی دولت درست برعکس آن. کدام درست است؟
ظاهراً آمریکا امروز به چنین اطلاعاتی دست پیدا کرده. در زمان بوش بیشتر گمانه‌زنی بوده، ولی امروز ظاهراً آمریکایی‌ها به قطعیتی در این مورد رسیدند.
با دیدگاه یک استاد مطالعات استراتژیک آشنا می شدید. وزارت خزانه داری آمریکا ایران را به معاملات مخفی با القاعده متهم کرده است. خبرهای فرهنگی. محبوبیت ینس ستولتنبرگ، نخست وزیر نروژ، پس از حمله های تروریستی در این کشور. ادامه تظاهرات و برخوردهای امنیتی بیشتر در سوریه. فرمانده نظامی مخالفان معمر قذافی دیروز کشته شد. ترانه و خبرهای ورزشی و بسیار بیش از اینها در همین 80 دقیقه پیش رو. همراه ما باشید. ساعت 7:11 و 10:40 پنج شنبه شب در واشنگتن. اینجا جمعه، آنجا پنج شنبه. صبحانه با خبر را از آمریکا آغاز می‌کنیم. همانطور که در خبرها شنیدید، وزارت خزانه‌داری آمریکا ساعتی پیش بیانیه‌ای منتشر کرد و در اون ایران رو به انجام معاملات مخفیانه با القاعده متهم کرد و گفت که جمهوری اسلامی به یکی از عوامل سرشناس القاعده اجازه داده تا در ایران به طور آزادانه فعالیت کند. درباره این بیانیه مهم وزارت خزانه‌داری آمریکا بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
وزارت خزانه‌داری آمریکا از روز چهارشنبه 6 عضو از گروه القاعده را مشمول تحریم‌های خود قرار داد. خبرگزاری آسوشیتد پرس می‌نویسد وزارت خزانه‌داری آمریکا حتی فراتر از این رفته و می‌گوید با فاش شدن این توافق پنهانی در عملیات القاعده اختلال به وجود خواهد آمد. هوشنگ حسنیاری استاد مطالعات استراتژیک کالج سلطنتی دفاعی کانادا در مورد اینکه چرا با وجود حدس و گمان‌هایی در مورد امکان همکاری جمهوری اسلامی ایران و القاعده از زمان جورج بوش حالا در دوران اوباما به طور آشکار از این همکاری یاد می شود معتقد است؟
اون چیزی که امروز مطرح میشه احتمالاً از این جهت شکل تازه‌ای به خود میگیره همین اعلام اسامی هست. اینکه امروز ظاهراً آمریکا این اشخاص رو شناسایی کرده، از ایران به عنوان گذرگاهی که از اون استفاده میشه برای رساندن کمک‌های مالی از کشورهای مختلف عرب منطقه به القاعده یاد میشه. ظاهراً آمریکا امروز به چنین اطلاعاتی دست پیدا کرده. در زمان بوش بیشتر گمان زنی بوده، ولی امروز ظاهرا آمریکایی‌ها به قطعیتی در این مورد رسیدن.
وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی است سرکرده گروه همکاری القاعده با جمهوری اسلامی ایران شخصی به نام عزالدین عبدالعزیز خلیل تحت عنایت‌های مقام‌های تهران در ایران فعالیت می‌کرده و منابع مالی جمع شده در جهان عرب را به رهبران ارشد القاعده در پاکستان انتقال می‌داده است. بنا به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، عزالدین عبدالعزیز خلیل به مدت 6 سال در داخل مرزهای ایران فعالیت می‌کرده است. در فهرست اسامی که وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر کرده، همچنین به این نام‌ها برمی‌خوریم: فردی به نام عطیه عبدالرحمن که فرستاده اسامه بن لادن در ایران بوده، امید محمدی که از وی به عنوان یک طراح مهم حمله‌های القاعده در ایران یاد شده، و افرادی چون سلیم حسن خلیفه رشید الکواری، عبدالله قنیم محفوظ مسلم الخاور و علی حسن علی العجمی. هوشنگ حسنیاری در مورد اینکه چرا از این افراد به طور مشخص اسم برده شده به رادیو فردا میگوید:
زمانی که اسم از افراد برده میشه یعنی که این افراد شناسایی شدند. وقتی که افراد شناسایی بشوند در نتیجه با احتیاط بیشتری برخورد میکنند با مسائل، دامنه فعالیت‌های خود رو محدودتر میکنند و همچنین در صورت صحت این اتهامات ایران هم یا کسانی که در ایران هم با این افراد در ارتباط هستند و یا اینکه کنترل این افراد رو در اختیار دارن، اونها هم به ناچار فعالیت‌های خود رو محدودتر می‌کنن و با احتیاط بیشتری از این افراد استفاده می‌کنن و به نوعی با اعلام این اسامی دولت آمریکا در صدد این هست که بیشتر از جنبه تبلیغاتی مسئله استفاده بکنه جهت محدود کردن حرکات و عملیات احتمالی این افراد.
دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی بدون اعلام جزئیات گفته است که ایران به توافق سری با القاعده رسیده و اجازه می‌دهد منابع مالی و افراد عملیاتی از خاکش عبور کنند. دیوید کوهن در بیانیه خود تصریح کرده است امروز ایران سردمدار کشورهای حامی تروریسم در جهان است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا ایران را به انجام معاملات مخفی با القاعده متهم کرده است و گزارش همکارم شاهین بشیری را می‌شنیدید. اما دوستان بیایید کمی از سیاست فاصله بگیریم و بریم ترانه‌ای بشنویم. یکی از چهره‌های تازه در موسیقی ایرانی سینا حجازی فرزند صدرالدین حجازی بازیگر مشهور تلویزیون و سینماست که فعالیت هنری خود را با تنظیم ترانه ها و آهنگسازی شروع کرد. همکاری او با محسن چاوشی، خواننده نام‌آشنای دیگه، نام سینا حجازی رو بر سر زبون ها انداخت و پس از اون تک ترانه هایی که خودش اجرا کرد با استقبال دوستداران موسیقی روبرو شد. یکی از ترانه های سینا حجازی رو با هم بشنویم به نام خوب.
دستم تو دریا بازم، معشوقم کنارم، دستم سازم، چی گفته این خیام رو به شاد، مهتابیم شب خوب حالم بازم. یادم رفته امشب چه خوبه، چه بوی خوبی این بوی چوبه، امشب میخوام بی خیال دردام شم، یه وقتایی هم بی خیالی خوبه. چی داره که براش بسوزم، عاشقشم چش بهش بدوزم، میخوام کنار آتیش بشینم، خیره به آتیش به حال روزم. نمودی دنیا پس گرفته هات خون، نداده هات هیچ داده هات خون، همین که خوبم مثل فوشه برات، پس دنیا خوب گوش کن، خوبم خوب، خوبم 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 خوبم. آره بابا اصلا تو
ترانه خوب از سینا حجازی، یکی از چهره‌های تازه در موسیقی ایرانی.
از دار دنیا امشب آزاد شدم، همه شیرین چه فرهاد شدم، تا ته واسه ها رفتم، دیدم که آخرش هیچی نیست، شاد شدم.
ترانه خوب از سینا حجازی که با استقبال دوستداران موسیقی روبرو شده است.
اقتصاد روز.
خب شنوندگان گرامی، سری بزنیم به دنیای اقتصاد و با کارشناس اقتصادی رادیو فردا گفتگویی داشته باشیم. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم روانشاد و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از اوجگیری شدید وابستگی ایران به محصولات کشاورزی وارداتی صحبت میکنه، در حالی که سخنگویان دولت بر پیشروی کشور به سوی خودکفایی تاکید دارن. حرف کدام را باید باور کرد به نظر شما؟
صحبت رو اجازه بدیم با آمار تکان دهنده‌ای شروع کنیم که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه بخش کشاورزی مطرح کرده و در رسانه‌های تهران هم بازتاب وسیعی داشته. به گفته آقای توکلی، طی یک دوره 5 ساله از 1384 تا 1389 وابستگی ایران به واردات محصولات کشاورزی از 35% به 75% افزایش پیدا کرده. برای روشن شدن موضوع، از آماری که آقای توکلی در مورد چند بخش مشخص ارائه داده تنها به دو مورد اشاره میکنم. به گفته ایشون واردات غله طی این 5 سال از 4 میلیون تن به 6 میلیون تن رسیده و واردات گندم هم 7 برابر شده، از 105 هزار تن به 764 هزار تن افزایش پیدا کرده. خب آیا این آمار رو باید قبول کرد؟ در اینجا دو نکته مطرح میشه. اول اینکه آقای توکلی نه به عنوان نماینده ساده مجلس، بلکه در مقام رئیس مرکز پژوهش‌ها، یعنی بازوی تحقیقاتی مجلس صحبت میکنه که یکی از مهمترین مراکز پژوهشی در جمهوری اسلامی است. و نکته دوم اینه که آقای توکلی نماینده اپوزیسیون نیست، در اصل به همون جناح سیاسی محمود احمدی نژاد تعلق داره. صحبت‌های او در مورد دروازه‌های باز کشور پیش از این به صورت پراکنده از طرف خیلی از منابع مطرح شده بود، ولی ضریب وابستگی که آقای توکلی مطرح می‌کنه تازگی داره.
آقای خاوند، این تنها ایران نیست، بسیاری از کشورهای جهان به واردات از جمله در عرصه کشاورزی متوسل میشن. چرا واردات محصولات کشاورزی توسط ایران به این صورت مورد انتقاد قرار میگیره؟
ببینین، واردات به خودی خود عیبی نداره. در بازرگانی خارجی هم صادرات هست هم واردات. مشکل ایران این است که 85% صادراتش وابسته به نفته، یک کشور تقریبا تک محصولی است. بازرگانی خارجیش محدود شده به صدور یک کالا و واردات خیلی از کالاهای مورد نیازش. این وضعیت کشور رو در وضعیت کاملا شکننده‌ای قرار داده. کشاورزی پایگاه امنیت غذایی کشور هست. اگر محصولات کشاورزی که در ازای دلارهای نفتی وارد کشور میشن به نابودی کشاورزی ملی منجر بشه، این امنیت کشور هست که در خطر قرار میگیره.
به نظر شما چرا ایران این همه کالای کشاورزی خارجی وارد میکنه؟ آیا عمدی در کار هست؟
پاسخ این پرسش رو به نقل از عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی که در حال حاضر رئیس خانه کشاورز هست، بشنوید. ایشون میگه که در وضعیت فعلی با توجه به عدم رقابت اقتصادی در کشور، قیمت تولیدات داخلی اونقدر بالا رفته که واردات برای هر کالایی با صرفه شده. مثلا به گفته ایشون تولید هر کیلو گوشت در ایران 10 دلار تمام میشه، در حالی که متوسط قیمت تمام شده یک کیلو گوشت در دنیا فقط 4 دلاره. در این شرایط چاره ای جز واردات نیست. آقای کلانتری میگه که نرخ رشد کشاورزی ایران در 5 سال گذشته پایین ترین نرخ رشد بوده در 100 سال اخیر.
با سپاس از شما آقای خاوند، تا فردا خدا نگهدارتون باشه.
تا فردا خانم روانشاد.
در صبحانه با خبر میهمان ما هستید و ما مهمان سفره‌های شما. عزیزان، شما ورزش دوستان رو از یاد نبردیم. دیگه اینجا مجبور نیستید زیاد معطل بشید. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از نوع داغ‌ترین و تازه‌ترینشون از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران با تکل محمد رضا خراتوری در مالدیو تیم ملی فوتبال این کشور 400 هزار نفری را شکست داد و به دور بعدی مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل راه یافت. ایران که در بازی رفت در تهران 4-0 بر مالدیو پیروز شده بود، با مجموع پیروزی 5-0 برای مرحله بعدی مسابقات مقدماتی جام جهانی انتخاب شد. مالدیو تیم 160 جهان است و ایران 54. قرعه کشی میان 20 تیم آسیایی که برای مرحله سوم مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل برگزیده شدند، شنبه شب به وقت ریو دو ژانیرو انجام خواهد شد و ایران حریفان خود را خواهد شناخت. جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران که دیشب در بازی مقابل تیم ملی فوتبال مالدیو غایب بود، برای تیم باشگاهیش اوساسونا گلزنی کرد. تیم فوتبال اوساسونا اسپانیا در مسابقه دوستانه در برابر تیم لاتسیو ایتالیا با تکل جواد نکونام در دقیقه 73 به پیروزی رسید.
In vantaggio l'Osasuna con il colpo perfetto del suo capitano l'iraniano Javad Nekunam. Ve lo dicevo nel corso del primo tempo. È un giocatore che.
مسابقه اوساسونا لاتسیو در حومه شهر روم پایتخت ایتالیا برگزار شد. تیم والیبال پیکان نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا در اندونزی تیم سامسل بابل اندونزی را 3-1 شکست داد و به مرحله نیمه نهایی رسید. پیکان که از بخت‌های شماره 1 قهرمانی در این مسابقات است، امروز جمعه در نیمه نهایی در برابر نماینده چین یا نماینده والیبال قطر بازی خواهد کرد. در مسابقات شنای قهرمانی جهان در شانگهای چین، نخستین رکورد جدید جهانی به ثبت رسید. رایان لاکتی شناگر آمریکایی در 200 متر چهارشنا زمان 1:54 را به جای گذاشت که 0.1 ثانیه از رکورد پیشین جهان که متعلق به خودش بود بهتر است. از بعد از ممنوع شدن استفاده از مایوهای با الیاف پولیوریتان که حرکت شناگر را در آب سریع‌تر می‌کند، این نخستین بار است که یک رکورد جدید جهانی با مایوهای معمولی به ثبت می‌رسد. از امروز مسابقات فوتبال جام جهانی برای جوانان زیر 20 سال در کشور کولومبیا آغاز می‌شود. 24 تیم در این مسابقات حضور دارند. از آسیا تیم‌های کره جنوبی، کره شمالی، عربستان و استرالیا در مسابقات انتخابی پیروز شده به دور نهایی راه یافتند. تیم ملی فوتبال جوانان ایران با شکست در مسابقات مقدماتی از رسیدن به این مرحله باز ماند. و در مسابقات هندبال جوانان در یونان، تیم جوانان ایران به دنبال شکست 21-22 مقابل تیم هندبال جوانان برزیل به مقام 12 رسید. ایران که بدون سرمربی در این مسابقات شرکت کرده، با 3 پیروزی و 6 شکست به کار خود پایان داد. سرمربی تیم هندبال جوانان ایران در اعتراض به عدم برگزاری دیدارهای تدارکاتی از سفر به یونان خودداری کرد.
مأموریت سپاه بنابراین این است که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن.
لابد از جریانات خبر دارید دیگه، میبینید خب این پیداست که این مسئله نقطه ضعف ماست.
فرمانده آماده ایم، آماده.
مگر این پاسدارا بیکارن که بیان شب و روز اونجا بیستن با خطر مرگ با کشته دادن؟
ممکنه 4 نفر جذب بشن، اما 4 نفر آدم هوشمندتر دفع میشن.
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا برای تصدی وزارت نفت معرفی شد. پیامدهای نفوذ سپاه پاسداران در ادارات دولتی و وزارتخانه ها. جمعه 6:00 تهران، 1 ساعت زنده در برنامه ساعت 6. پرسش‌هایتان در این مورد را به 6@radiofarda.com بفرستید.
رادیو فرداست.
به بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. عزیزان، جمعه 7 مرداد ماه 1390 خورشیدی 29 ژوئیه 2011 میلادی است. در صبحانه با خبر رادیو فردا همونگونه که پیشتر گفتم با شما هستیم. 30 دقیقه رو پشت سر گذاردیم، یعنی بخش اول، 60 دقیقه مانده یعنی دو بخش دیگر. و از صبحانه شما چه خبر؟ نوشه جان کردید یا مشغولید؟ ادامه بدید عزیزان. نوشین سید حسینی با تازه ترین خبرها شما رو در جریان اونها قرار خواهد داد و شما هم میتونید ادامه بدید و صبحانه‌تون رو نوشه جان کنید.
متشکرم الهه. دولت آمریکا روز پنج شنبه برای نخستین بار ایران را به زد و بند پنهانی با القاعده متهم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی به عمال القاعده اجازه داده که با ایجاد یک شبکه از خاک ایران به عنوان گذرگاه برای انتقال پول و نفرات استفاده کند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود 6 مظنون متهم به همکاری با القاعده را تحریم کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، عزیزالدین عبدالعزیز یکی از این افراد بیش از 6 سال است که در ایران زندگی می کند و با حمایت پنهانی ایران فعالیت های خود را دنبال می کند. مقام های جمهوری اسلامی هر گونه ارتباط با القاعده را تکذیب کردند. رئیس کمیته فرماندهی شورشیان لیبی روز پنجشنبه اعلام کرد که فرمانده نیروهای مسلح شورشیان به همراه 2 تن از مشاورانش در اثر تیراندازی مردان مسلح کشته شدند. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی ملی لیبی خبر کشته شدن عبدالفتاح یونس را در یک کنفرانس خبری در شهر بنغازی اعلام کرد. به گفته رئیس شورای انتقالی ملی لیبی، عبدالفتاح یونس پیش از کشته شدن توسط نیروهای امنیتی شورشیان بازداشت شده بود. عبدالفتاح یونس پیش از پیوستن به نیروهای شورشی وزیر کشور دولت معمر قذافی بود. صلح‌بانان عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز پنجشنبه کنترل ناحیه مرزی میان صربستان با منطقه شمال کوزوو را در اختیار گرفتند. این اقدام در واکنش به حمله روز چهارشنبه شماری از مردم صربستان به یکی از پاسگاه‌های مرزی میان دو کشور صورت می‌گیرد که در نتیجه آن ساختمان پاسگاه تخریب و یکی از نیروهای پلیس اهل کوزوو کشته شد. خانواده‌های 2 جوان آمریکایی زندانی در ایران اعلام کردند که برای برگزاری دادگاه روز یکشنبه فرزندانشان در تهران و آزادی آنها از زندان لحظه شماری می‌کنند. آنها قصد دارند روز جمعه در برابر دفتر هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل واقع در شهر نیویورک اقدام به برگزاری یک تجمع کنند و درخواست آزادی فرزندانشان را به گوش مقام‌های ایرانی برسانند. دمیتری راگوزین نماینده دائم روسیه در پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز پنجشنبه از احتمال استفاده آمریکا از طرح سپر ضد موشکی اروپا برای تدارک حمله به ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، دمیتری راگوزین که در آنکارا با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفته است کسی نمی‌تواند با مفهوم دفاع موشکی خود را فریب دهد. این یک سیستم صرفاً دفاعی نیست. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس 7 و مشاور کنونی رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده است که انشعاب گروه‌های اصولگرا ممکن است به قیمت شکست آنها در انتخابات مجلس 9 تمام شود. آقای حداد عادل که عضو کمیته 3 نفره وحدت اصولگرایان است روز پنجشنبه گفت چنانچه اصولگرایان در مواجهه با برخی مسائل قابل تحمل راه انشعاب را انتخاب کنند، در برابر شکست خود در انتخابات عادی مسئول خواهند بود. پلیس نروژ اعلام کرد تحقیقات از فرد متهم به بمبگذاری در اسلو پایتخت و تیراندازی در اردوی جوانان حزب کارگران کشور از روز جمعه مجدداً ادامه خواهد یافت. آندرس برایویک پس از دستگیری به دست داشتن در 2 حادثه انفجار و تیراندازی هفته گذشته اعتراف کرده، اما از قبول اتهام تروریست بودن خود سرباز زده است. در 2 حادثه انفجار در برابر ساختمان نخست وزیری و تیراندازی در اردوگاه جوانان حزب کارگر نروژ 76 نفر کشته شدند. یک سازمان جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد هر ساعت 1 نفر در سوریه ناپدید می شود. این سازمان حقوق بشری می گوید از آغاز اعتراضات 4 ماه گذشته در سوریه بیش از 2000 نفر توسط نیروهای امنیتی بازداشت یا ربوده شده اند که از محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست. این فعالان اینترنتی که گروهشان را آواز نام داده اند نتیجه تحقیقات خود را در بیانیه‌ای منتشر کرده و کارزاری با عنوان نجات مفقود شدگان سوریه را هم به راه انداختند.
با سپاس از نوشین سید حسینی. و ما در 30 دقیقه پیش رو که 30 دقیقه بود اما 25 دقیقش باقی مانده چه ها براتون داریم؟ افغانستان خواهیم رفت. دیروز هم در حمله شورشیان در ولایت اوروزگان دست کم 20 نفر کشته شدند. امروز جمعه، معترضان سوری برای یک حرکت اعتراضی دیگر آماده می شوند. روندی که هر جمعه ادامه داشته. غلامعلی حداد عادل، مشاور رهبر ایران، انتخابات دوره نهم مجلس را امتحانی برای اصولگرایان دانسته است. خبرهای فرهنگی و باز هم ورزش. به دنیای فوتبال سری می زنیم و دیدار تیم‌های ایران و مالدیو. و همون گونه که وعده دادیم سری بزنیم به همسایه شرقی ایران، افغانستان، جایی که در یکی دو هفته اخیر کمتر روزی بوده که خبری از ترور و انفجار شنیده نشود. در تازه ترین مورد، دیروز در حمله شورشیان به ولایت اوروزگان دست کم 20 تن کشته شدند. بیشتر پشنویم در گزارش همکارم حسن جعفری.
ساکنان ترینکوت، مرکز ولایت اوروزگان، میگویند حوالی ظهر دیروز دست کم صدای 7 انفجار را شنیدند. ساعتی بعد پلیس تایید کرد که حملاتی انتحاری به 3 ساختمان دولتی صورت گرفته و دست کم 21 نفر در این حملات کشته شدند. این مرگبارترین حمله طی 6 ماه گذشته در جنوب افغانستان به شمار می رود و طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. ژنرال محمد سالم احساس، وزیر کشور افغانستان، میگوید حملات متوجه چند ساختمان دولتی بوده است. وزیر کشور افغانستان به رادیو اروپای آزاد میگوید
یکی ساختمان رادیو تلویزیون دولتی بوده و یکی هم دفتر معاون والی اوروزگان. به هر یک از این محلها 2 نفر که جلیقه‌های انتحاری به تن داشتن حمله کردند. مامورای پلیس با این 4 نفر درگیر شدند و 2 نفر از آنها را هم کشتند.
بنابر گزارش‌ها، بعد از ظهر دیروز به وقت محلی 7 مهاجم مسلح که جلیقه‌های انفجاری بر تن داشتند به چند تأسیسات دولتی در ترینکوت، مرکز ولایت اوروزگان، حمله کردند. مهاجمان ابتدا به ساختمان رادیو تلویزیون دولتی وارد شدند و از آنجا به 2 ساختمان استانداری و قرارگاه پلیس حمله کردند. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، در تماس با رسانه‌ها گفت که حمله کنندگان همگی عضو طالبان بودند. به گفته مقام‌های افغان، اکثر قربانیان غیر نظامی بودند. بنابر اطلاعیه وزارت کشور افغانستان، در حملات دیروز 21 تن کشته شدند که 3 تن از آنها ماموران پلیس بودند. همچنین 10 کودک، 3 زن و 1 خبرنگار محلی شبکه بی بی سی نیز در میان کشته شدگان هستند. خان آقا میاخیل، رئیس صحت عامه ولایت اوروزگان، به رادیو آزادی میگوید
ده طفل، 3 خواهر، امید خپلواک، خبرنگار رادیو بی بی سی و 4 نفر از غیر نظامیان میان کشته شدگانند و از جمله زخمیان 2 نفر پلیس و دیگران غیر نظامیان هستند.
بنابر اطلاعیه وزارت کشور افغانستان، نیروهای امنیتی 5 تن از مهاجمان را پیش از اینکه بمب‌های خود را منفجر کنند از پای درآوردند، اما 2 نفر باقی مانده توانستند به درگیری‌ها ادامه دهند. به گفته والی اوروزگان، درگیری‌های دیروز 4 ساعت ادامه داشته و 38 زخمی نیز بر جای گذاشته است. ولایت اوروزگان در جنوب افغانستان واقع شده است. حملات شورشیان در جنوب افغانستان در هفته‌های اخیر شدت یافته است. روز چهارشنبه شهردار قندهار در دفتر کارش هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت و کشته شد. پیش از او نیز احمد ولی کرزی، برادر کوچک رئیس جمهوری افغانستان، به دست رئیس محافظانش کشته شده بود. این ترورها و حملات همزمان با آغاز روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی در شهرهای مختلف افغانستان صورت می‌گیرد. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، در واکنش به حملات دیروز گفت دولت افغانستان مرحله نخست تحویل مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی را با موفقیت پشت سر گذاشته، اما دشمنان سعی دارند در آمادگی نیروهای افغان برای مراحل بعدی اخلال ایجاد کنند. پیمان ناتو نیز حملات دیروز را محکوم کرده است.
حسن جعفری گزارش می‌داد در تازه‌ترین موارد حملات در افغانستان. در حمله شورشیان به ولایت اوروزگان دست کم 20 تن دیروز کشته شدند. و ما ادامه تظاهرات، برخوردهای امنیتی با معترضان، حمایت رهبر القاعده از اعتراضها و اعلام آمار ناپدید شدگان مهمترین تحولات سوریه در 24 ساعت گذشته بود. این در حالی است که معترضان خود را برای جمعه اعتراضی دیگری که اون رو سکوتتان ما را می کشد نامگذاری کردند آماده می کنند. ایلیا جزایری گزارش می دهد.
صدای گلوله در سوریه متوقف نمی شود و این تلاشی است از سوی نیروهای امنیتی برای جلوگیری از تظاهرات روز جمعه. این جمعه را معترضان جمعه سکوتتان ما را می کشد نامیده اند. این نام اشاره ایست به سکوت دولت‌های عربی در مقابل ناآرامی‌های سوریه. اعتراض‌ها در سوریه وارد هفته 20 خود می‌شود. خواست این اعتراض‌ها سرنگونی نظام حاکم به رهبری بشار اسد رئیس جمهور این کشور است. تظاهرات شبانه و روزانه همچنان در شهرهای مختلف ادامه دارد. روش‌های اعتراض نیز در هر شهر متفاوت بود. سقبا، لازقیه، آلبوکمال، المعظمیه، القدم، ادلب، درعا و دائل از جمله مناطقی هستند که در 24 ساعت گذشته شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز بودند. در دمشق نیروهای امنیتی بار دیگر به محله رکن‌الدین یورش برده و به شکلی بی هدف آتش گشودند، به برخی خانه‌ها یورش برده و مردان آنها را دستگیر کردند. در محله برزای دمشق نیز وضعیت به همین شکل بود. در استان ادلب نیروهای امنیتی با مقاومت اهالی در ورود به شهرک سراقب شکست خوردند. در دیر زور استاندار جدید دستور قطع برق و تلفن را داد. او تهدید کرد چنانچه مردم تظاهرات کنند ارتش را فرا خواهد خواند. در شهرک اصیل واقع در استان جنوبی درعا مردم دست به اعتصاب عمومی زدند تا همپیمانی خود را با حمص اعلام کنند. شهر زبدانی واقع در غرب دمشق پنجشنبه شاهد درگیری مسلحانه میان یک گروه جدا شده از ارتش از یک سو و نیروهای امنیتی و لباس شخصی از سوی دیگر بود. در اردوگاه آوارگان سوری در ترکیه مجالس عزاداری برای کشته شدگان ناآرامی‌های سوریه برپا می‌شود، در حالی که صدای شیون از خیمه‌ها قطع نمی‌شود. در مقابل ساکنان محله خالدیه در حمص جشن برپا کرده و در میان هلهله و اشک با کشته‌های خود وداع کردند. از سوی دیگر ایمن از زواهری رهبر جدید گروه القاعده در پیامی ویدیویی از اعتراضها در سوریه حمایت کرد. او خواستار آن شد تا در تظاهرات شعار علیه آمریکا و اسرائیل نیز سر داده شود. این در حالی است که معترضان سوریه تا کنون هر گونه ارتباط خود را با گروه‌های مسلح از جمله القاعده رد کرده‌اند. در تحول دیگر یک گروه حقوق بشری سوریه اعلام کرد هر یک ساعت یک نفر در سوریه ناپدید می شود. به گزارش رویترز این گروه اعلام کرد از زمان آغاز اعتراض ها تا کنون نزدیک به 3000 نفر ناپدید شده اند. پیشتر فعالان سوری شمار کشته شدگان از معترضان را بیش از 1400 نفر و شمار زندانیان را حدود 15000 نفر اعلام کرده بودند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب نوبتی هم باشه، نوبت دل دیوانه است. دل دیوانه با صدای ویگن. وقتشه که از سیاست و اخبار مربوط به اون کمی فاصله بگیریم و بریم نفسی تازه کنیم با ترانه دل دیوانه. ویگن یکی از محبوب ترین خوانندگان و آهنگسازان ایرانی است که لقب سلطان جاز ایران رو از آن خودش کرده بود. ویگن ارمنی تبار بود و در همدان به دنیا آمد. در آغاز در کافه ها میخوند و سپس به عنوان یکی از اولین خوانندگان موسیقی پاپ به رادیوی ایران راه یافت و به زودی شهرت زیادی کسب کرد. ویگن اوایل دهه 50 به آمریکا مهاجرت کرد و در اونجا به فعالیت های هنریش ادامه داد. اون 7 سال پیش بر اثر ابتلا به بیماری سرطان درگذشت. بریم بشنویم دل دیوانه رو از ویگن. ترانه سرا رهی معیری.
با تو رفتم بی تو باز آمدم از سر کوی او دل دیوانه، پنهان کردم در خاکستر غم آن همه آرزو دل دیوانه. چه بگویم با من ای دل چه ها کردی، تو مرا با عشق او آشنا کردی. پس از این زاری مکن، هوس یاری مکن، تو ای ناکام دل دیوانه. با غم دیرینم به مزار سینم به خواب آرام دل دیوانه. با تو رفتم بی تو باز آمدم از سر کوی او دل دیوانه، پنهان کردم در خاکستر غم آن همه آرزو دل دیوانه. چه بگویم با من ای دل چه ها کردی، تو مرا با عشق او آشنا کردی. پس از این زاری مکن، هوس یاری مکن، تو ای ناکام دل دیوانه. با غم دیرینم به مزار سینم به خواب آرام دل دیوانه.
دل دیوانه با صدای ویگن. و اما غلامعلی حداد عادل، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران و عضو کمیته سه نفره وحدت اصولگرایان، روز پنج شنبه در نخستین همایش جبهه پایداری انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی را امتحانی برای اصولگرایان دانست و درباره انشعاب و در نتیجه شکست آنها هشدار داد. آیت الله مصباح یزدی، عضو مجلس خبرگان در همان نشست، در سخنرانی خود گفت که جبهه پایداری به دنبال انشعاب نیست و این را هم افزود که به نظر او شناخت اعضای جبهه پایداری از ارزش‌ها بیش از سایر اصولگرایان است. در گفتگو با حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، همکارم علیرضا کرمانی از او میپرسد بگو مگو بر سر چیست؟ حسن شریعت مداری پاسخ میدهد.
وجود اصلاح طلبان حکومتی در انتخابات قبلی باعث یک نوع وحدت سلبی بین اصولگرایان بود، به این معنی که دشمنی با اصلاح طلبان اونها رو به هم نزدیک میکرد. با خارج شدن اصلاح طلبان از دایره خودی های حکومتی و کنار گذاشته شدن اونها، دشمنی با احمدی نژاد تبدیل به یک اصل وحدت برای اونها نشده.
آقای شریعت مداری، چه کسی میخواد در میان اصولگرایان انشعاب بکنه؟ یا صحبت آقای حداد عادل ناظر به چه نمونه هایی هست؟
آقای حداد عادل در حقیقت میگوید که آن کسی که به سمت یک تشکیلات گسترده‌ای در اصولگراها بره و به نیروهای سپاه نزدیک بشه، منظورش آقای مصباح یزدی است، از چنون قدرتی در بین اصولگراها برخوردار خواهد شد که دیگران به اون نزدیک نمیشن از ترس اینکه در اون مزمحل بشن، و بنابراین اصولگراها نخواهند توانست یک تشکیلات جمعی به وجود بیارند و این باعث انشقاق در درون اصولگراها خواهد شد.
روز پنجشنبه بعد از صحبت اولیه آقای حداد عادل، آقای مصباح یزدی صحبت کرده و گفته حضور ما در جبهه پایداری انقلاب به معنی انشقاق، تضاد و اختلاف نیست، و پشت سرش دوباره آقای حداد عادل گفته ما جبهه پایداری رو جدا از اصولگرایان نمیدونیم. در این صحبت‌ها چه چیزهایی رو میشه دید؟
در اینکه شاید مذاکراتی دائم در جریان هست که علارغم اختلافات بتوانند در انتخابات آینده به صورت یک پارچه شرکت کنند، حتما چنین صحبت هایی در جریان است. اون چی که خارج از این صحبت ها از طریق تحلیل میشه به دست آورد، فعلا هر کدام از سران اصولگرا به یکی از جناح‌های خارج از خودشون نزدیکترن و این باعث میشه که این جریان نتواند یک جا جمع شد.
چه گروه هایی رو الان شما در میان اصولگرایان میشناسید که میگین که هر کدوم به جناحی خارج از خودشون نزدیک میشن؟
جناح‌هایی هستند مانند آقای حداد عادل و دوستانشون که با آقای خامنه‌ای نزدیکند، آقای لاریجانی و دوستانشون، علاوه بر این که مقداری از اعتماد رهبری برخوردارند، با آقای رفسنجانی و بعضی از اصلاح طلبان هم سر و سری دارند، و آقای مصباح یزدی با سپاه نزدیکه و با نیروهای امنیتی و برخی از تشکیلات بسیج.
در این وسط تکلیف آقای احمدی نژاد چی میشه؟
آقای احمدی نژاد و یاران نزدیکانشون هنوز با وجود اینکه اینجا و اونجا قدرت‌های نامرئی دارند، هنوز به سمت یک تشکیلات معینی برای انتخابات نرفتند، ولی مسلمه که با نزدیک شدن انتخابات آقای احمدی نژاد سعی خواهد کرد که نوعی این تشکل رو علنی بکنه. اکنون سیاست ایشون این هست که وعده‌هایی بده که مردم رو نزدیک کنه و از طرف دیگه این دو چیزا مورد مخالفت رهبری و جناح‌های دیگه بشه و مردم رو در مقابل اونها قرار بده.
و اینکه آقای حداد عادل میگه در صورت انشعاب مسئول شکست اصولگرایان خواهیم بود، آیا اصولگرایان رقیبی هم میشناسن که در برابر شکست بخورن؟
بله، اکنون اصولگرایان دو رقیب میشناسن، یکی اصلاح طلبان، یکی احمدی نژاد، مشایی و دوستانش، ولی از سوی دیگر فکر میکنن که اگر نتوانند با صلابت و قدرت وارد میدان انتخابات بشن، مردم بسیار کمتری به میدان خواهند آمد و کل نظام و به تبع اون اصولگرایان شکست فاحشی خواهند خورد. از سوی دیگر هم میترسن که مردم به خیابان بیان و شعارهایی رو بدن که خارج از کنترل اونها باشه و اونها نتوانند بر بتابند و رو در روی مردم قرار بگیرند، به جای اینکه مردم در انتخابات به نفع اونها شرکت کنند، به ضرر اونها در خیابانها شعار بدند، و این البته سناریوی محتمل تری است و وحشت اونها هم از همین است.
گفتگوی فرهنگی با فرج سرکوهی همراه بشیم تا در این روز فراغت هفته نگاهی بندازیم به تازه های فرهنگ و هنر. سلام بر شما.
سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز، روز جمعه خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
سپاسگزارم. آقای سرکوهی، برنامه رو اجازه بدید که با نمایشگاه نقاشی های یاسمن رسولی آغاز کنیم که امروز روز جمعه قراره که افتتاح بشه.
بله، بسیار خوب هست، برای که همونطور که شما گفتین امروز نقاشی های یاسمن رسولی در گالری سیهون نمایشگاه افتتاح میشه و این نمایشگاه تا چهارشنبه 19 مرداد ماه هم ادامه داره. یه سری نقاشی هستش که انتظار و ریالیته رو با هم به بستا تلفیق کرده و تونسته که به پورتره‌هایی که پورتره در واقع نیستن و چهره هستن و اعماق آدم‌ها رسوخ پیدا کنه و سعی کرده که با یک نوعی دیدن و یک نوعی تصویر کردن آدم رو از برای چهره ها به لایه های پیچیده روان و ذهنیت آدم ها ببره. حالا امیدوارم که بینندگانم از این نمایشگاه لذت ببرن.
آقای سرکوهی، مهلت ارسال آثار برای شرکت در دومین نمایشگاه آثار اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران که سرو نقره‌ای ظاهرا نام گرفته به پایان رسید. از این نمایشگاه بزرگ چه خبری دارید؟
بله، مهلت ارسال آثار به پایان رسید. 280 اثر به دبیرخانه رسیده. همونطور که این دومین نمایشگاهی است که از آثار اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک برگزار میشه، وقتی از این نمایشگاهایی است که نمایشگاهای بزرگی است که بخش خصوصی، یعنی یک انجمنی که متعلق به خود هنرمندا هست، برگزار میکنن. هیئت انتخاب کار خودش رو آغاز کرده و قرار است که از بین این آثار در 20 عرصه مختلف آثاری انتخاب بشن و در نمایشگاه شرکت بکنن. و سر نقره‌ای خب در بستا و اولین باری که برگزار شد با استقبال بسیار زیادی روبرو شد و این دفعه قرار از هر هنرمند یک اثر به نمایش گذاشته بشه و در بخش‌های مختلفی مثل هویت بصری، طراحی گرافیک برای رویدادهای اجتماعی، فرهنگی و هنری، طراحی گرافیک در تبلیغات تجاری، طراحی جلد کتاب، طراحی صفحات و صفحه آرایی، طراحی بروشور و کاتالوگ، طراحی بسته‌بندی و در 20 زمینه هم طور که عرض کردم. بعد از پایان این نمایشگاه 23 اثر در 23 رشته جایزه خواهند گرفت.
آقای سرکویی، تئاتر کمدی در سالهای اخیر با رکود مواجه بود، اما جالبه که خبرهایی درباره برگزاری دومین جشنواره تئاتر کمدی منتشر شده. از این چه خبرهایی دارید؟
بله، اینم خبر خوبی است. بعد از مدت‌ها بالاخره اعلام شد که دومین جشنواره نمایش‌های کمدی در اصفهان برگزار میشه در سه بخش خیابانی، صحنه کوتاه و بخش بلند. قرار است این جشنواره در آبان ماه برگزار بشه در تالار هنر در اصفهان و این جشنواره یک بار برگزار شد و البته با نام جشنواره نمایش‌های طنز، اما خب همون موقع هم انتقادات زیادی به اسم شد، چون که طنز فقط تئاتر رو در بر نمی‌گیره، شامل ادبیات و کاریکاتور و غیره هم میشه، در حالی که این جشنواره فقط جشنواره تئاتر هست. اما دومین جشنواره تئاتر که امسال قرار برگزار بشه کمدی نامیده شده، همونطور که باید هم نامیده بشه و همونطور گفتن در سه بخش، و البته اجازه دادن که نمایش‌های پانتومیم و بیکلام هم بتونه در جشنواره شرکت بکنه، هر هنرمندی یک اثر ارائه میده و قرار است در کنار جشنواره کارگاه‌های تخصصی هم برگزار بشود و آخرین مهلتی که هنرمندانی که می‌خوان در این جشنواره شرکت کنن دارن برای ارسال آثارشون تا آخر مرداد باشد.
سپاسگزارم آقای سرکویی. پس تا نوبت دیگه،
منم تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنم.
و دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و مالدیو دیشب در مرکز مالدیو برگزار شد که البته پیروزی نه چندان برتر ایران رو به دنبال داشت. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، از این مسابقه بیشتر میگوید.
آخرین بازی آسان تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل پنجشنبه شب در ماله پایتخت مالدیو برگزار شد و ایران به یک پیروزی قابل پیش بینی دست یافت، ولی یک پیروزی ضعیف. ضعیف به دلیل اینکه در مقایسه با بازی‌های قبلی که ایران در مقابل مالدیو طی 14-15 سال گذشته داشته، دیگر خبری از 17 گل و 9 گل و 8 گل و غیره نبود. البته این اولین بار بود که تیم ملی فوتبال ایران در زمین مالدیو بازی میکرد، در یک هوای گرم و بسیار مرطوب و شرایط و بازی‌های پیشین متفاوت بود، به خصوص بازی 6 روز پیش که در تهران تیم ملی ایران با 4 گل پیروز شد و از امتیازات خانگی برخوردار بود. تیم ملی فوتبال مالدیو دیشب مقابل ایران به یک بازی فشرده در میانه زمین همراه با درگیری و خشونت و با استفاده از مهربانی داور کره‌ای روی آورده بود. هدف مالدیو کم گل خوردن بود که برای نخستین بار به آن دست یافت و با یک گل بازنده شد. اما ایران هم بدون اشکال نبود و در مقابل تیم 160 جهان ضعیف ظاهر شد. منهای ویژگی‌های انفرادی چند بازیکن از جمله خلط‌وری زننده تنها گل ایران و علی کریمی کاپیتن، در مجموع ایران هنوز در مقابل تیم‌های ضعیف ظاهر می‌شود. ماداگاسکار و همین مالدیو نمونه آن است. واقعیت این است که فوتبال ایران هنوز با فوتبال حرفه‌ای فاصله دارد و باید کار کند تا این فاصله را پر کند. نکته‌ای که مازیار زاره، هافبک تیم ملی فوتبال ایران نیز که دیشب در میدان بود، به آن اذعان دارد.
همه دارن کار میکنن، همه دارن هزینه میکنن، ما به نظر من باید همونطور که الان هزینه کردیم علال سرمربی حرفه‌ای آوردیم، باید نوع تمرینامون، لوازممون، ابزارمون حرفه‌ای باشه تا بتونن بچه‌ها به اون میزان سطح حرفه‌ای فوتبال دنیا برسن.
برای رسیدن به این هدف ایران راه درازی در پیش دارد. ایران یکی از ابزارهای کار را که داشتن یک سرمربی حرفه‌ای برای تیم ملی است در اختیار دارد. برای محک زدن کار کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی هم هنوز خیلی زود است. در این که او یکی از مربیان تراز اول جهان است شکی نیست، ولی این که او بتواند در فضای فوتبال ایران تحولی به وجود آورد زمان می‌خواهد و با یکی دو مسابقه آسان نمی‌توان ارزیابی انجام داد. به نظر می‌رسد او فعلا آمده تا ایران را به جام جهانی 2014 برزیل ببرد و به قول معروف فقط دنبال نتیجه است. فردا قرعه کشی میان 20 تیم منتخب آسیایی در ریو دو ژانیرو انجام می‌گیرد و تکلیف ایران برای مرحله بعد مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 روشن خواهد شد.